Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyke ya Aba Abdullah. خدمت شما سروران عزیز سلام عرض میکنم و عرض ارادت و تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت مولایمون و اولاد اونها و اصحابشون و همچنین تسلیت به مناسبت شهادت فرماندهان عزیز کشورمون و دانشمندان عزیزمون من جمله آقای دکتر تهرانچی عزیز که میدانم اینجا هم جزء هیئت امنا بودن و مردم عزیزمون از طبقات مختلف که در این حادثه ناجوان مردانه به شهادت رسید. از برادر عزیزمون آقای مطیعیم تشکر میکنم که فرمودن ما مزاحمتون بشیم. این روزا سر ما خیلی شلوغ هست ولی فکر میکنم این کار خیلی مهمی است. یعنی مسئله پیدا کردن یک فهم مشترک از این حادثه بزرگی که برای کشور به وجود آمد، این کمک میکنه که مقاومت ملی و مردمی ما شکل درست و دقیق داشته باشه، احساسی نباشه. چون ما وارد یک مساف بزرگ شدیم و باید یک تحلیل دقیقی از موضوع داشته باشیم. من امروز که داشتم میامدم دو تا خبر دیدم جالبه برای شما. یکیش این آقای نتانیاهو فرمودن که در یک پیامی روز گذشته دادن، این جملات خودش گفته: در طول جنگ با ایران وقتی مستقیما مردم ایران رو خطاب قرار دادم، به منشور شگفت‌انگیز کوروش بزرگ در 2500 سال پیش اشاره کردم. کوروش بزرگ ما یهودیان را آزاد و راه را برای بازگشت به صهیون هموار کرد. حالا کوروش پیامبر اینا داشتن لب لبرده می شدن، دستشون رو گرفت، چه ربطی به صهیون داره که یه حزب سیاسیه؟ بعد میگه ما روزی موجب آزادی مردم ایران از استبداد خواهیم شد و این روز رو حالا ما باید دست ملت ایران رو بگیریم. البته این مزخرف رو چند وقت پیش هم گفته بود اون وسط کوران درگیری که ما داشتیم. آدم باید به حالش گریه کنه واقعا. یعنی چقدر، یعنی هرچی میگن کلمه مناسب شأنش پیدا بکنم گیر نمیارم. این خیلی شخصیت دربداغونیه که چطور نمیشناسه ایران رو. اگر ایران میگه 2500 سال قدمت داره، از یک تمدن برخوردار بوده، بعد اسلام وارد ایران شد، این تمدن رو بالا کشید، یه شأن جدید پیدا کرد. این کتاب خدمات متقابل ایران اسلام مرحوم شهید مطهری رو ببینید که چقدر استوانه‌های فکر اسلامی از این خطه بودن. ایرانی‌ها خیلی خدمت کردن به اسلام، البته اسلام هم خیلی خدمت کرد به ایران. این ایران اینه. وقتی ایشون میگه من میخوام دست ایران رو بگیرم، آدم میگه این واقعا بدبختی رو کجا ببره؟ میخوام ملت ایران امام حسین ول میکنن تو رو میچسبن، خاک دوست داری تو، چطور نمیفهمه؟ حالا همین آقا خبر دیگری که براتون جالبه این است که دادگاه اسرائیل ایشونو خواسته. 4 پرونده داره همین آقایی که مناس دست ما رو بگیره. یه پرونده مربوط به مثلش از پرونده هزار مربوط به رشوه گرفتن ایشون و خانومش امپول هم جواهرات در یکی از میلیاردرها در رژیم صهیونیستی به نام آرنون میلشان. یه قلمش اینه، پرونده هزار. پرونده دیگری داره به نام 2000، در اونجا رشوه گرفته از آرنون موزس، مالک یک روزنامه ایست که بعد یک رشوه هم داده به یکی دیگه که پوشش مثبت‌تر از فعالیت‌های مزخرف آقای نتانیاهو رو منتشر. اینم پرونده دومش. پرونده دیگه ای داره به نام پرونده 3000 که به فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی برای خرید 3 زیردریایی از شرکت آلمانی که در اونجا باز رشوه گرفته. پرونده دیگری دارد به نام 4000 که در اونجا باز رشوه گرفته از یه فرد سرمایه‌دار به نام شاول آلویچ که این مالک شرکت مخابراتی بزرگی بوده. این موجودی که 4 پرونده اینجوری داره ادعا میکنه من میخوام دست ملت ایران رو امروز بگیرم، به خاطر اینکه کوروش یه زمانی دست یهودیاری. یعنی واقعا ببینید صحنه دنیا چجوریست، آدم نمیدونه گریه کنه بخنده از این افتضاح بودن اینا. برادران و خواهران عزیز، این که در دنیا میگن ما مقررات بین المللی داریم، سازمان ملل داریم، خیلی سالها بود افراد زیادی چه در ایران چه در کشورهای دیگه میگفتن این دروغه، این سازمانها رو درست کردن برای کنترل، برای قدرت‌های بزرگ درست نکردن. تو این ماجرا این خوب معلوم شد. ببینید شورای حکام آژانس موظفه اگر به یک کشوری به تأسیسات هسته‌ایش حمله شد فوری مقابله کنه، شورای حکام جلسه بذاره و پرونده رو بفرسته شورای امنیت برای رسیدگی. این رئیس آژانس حاضر نشد محکوم کنه. ما عضو امپیتی هستیم، پس برای چی عضو امپیتی هستیم؟ این آژانس برای چی درست کردیم؟ شورای امنیت اصلا ساخته شده برای اینکه کشورها نباید به کشور دیگه تعدی و ظلم کنن. بعد از جنگ جهانی دوم که شروع شد چندین میلیون آدم کشته شد، اومدن نشستن گفتن چی کار کنیم؟ گفتن سازمان مللی درست بکنیم، شورای امنیتی بذاریم که اگر یک کشوری خواست جنگ بکنه شورای امنیت جلوش بگیره و بگه ما وارد میشیم. شورای امنیت حاضر نشد محکوم کنه. این بهش میگن جنگل. یک کتابی هست به نام فردی نوشته به نام رابرت کپکان، اسمش رو گذاشته جنگل باز میگردد. کتاب خیلی خواندنی است. میگه دنیا امروز جنگله، منتها شما تو جنگل حیوانات معمولی داری، تو این جنگلی که باز میگرده دو نوع حیوان داریم. یه سری قدرت‌های بزرگن که اینا حیوانات گوشت خارن. امروز جهان جنگل بزرگه، این قدرت‌های بزرگ حیوانات گوشت خاره اینا. یه کشورهای در حال توسعه هم هستن، کشورهای کوچیک، اینا حیوانات علف خارن. این گوشت خارا این علف خارا رو میخوان بخورن، هیچ کس هم جلوشون نمیتونه بگیره. درست میگه؟ شما تو این صحنه این بار دیدین تا کشوری قدرت نداشته باشه همین بساز، همش حرف. چند تا مسئله تو این حادثه به نظر من مهمه و نباید ازش به سادگی گذشت. اولین مسئله اینه، طرف شما در جنگ که بود، اسرائیل بود یا آمریکا بود. بعضی‌ها میگن نه آمریکا هدفش این نبود. آمریکا و اسرائیل یه چیزن، دو چیز نیستن. این جریان و این ماجرا رو آمریکا هدایت کرد با برنامه‌ریزی آمریکاشون. حالا من چند تا کد میارم خودشون گفتن، نه اینکه ما تحلیل کنیم. یه روز قبل از جنگ، یعنی روز پنجشنبه 22-23 خرداد میشه، سفیر آمریکا در اسرائیل میگه بعید از اسرائیل بدون چراغ سبز واشنگتن به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنه. سفیر خودشون میگه. آقای نتانیاهو در 26 خرداد میگه اسرائیل پیشاپیش آمریکا را مطلع کرده بود و دو کشور کاملا هماهنگ عمل کردن. این ما نمیگیم، پس با هم بودیم. آقای ترامپ 27 خرداد سه‌شنبه روز پنجم جنگ اجلاس گروه 7 رو با عصبانیت ترک میکنه. حالا این روز دوشنبه روز مهم نیست. روز دوشنبه چه حادثه رخ داد؟ یه گروه 7 جلسه گذاشتن. گروه 7 این کشورهای قدرتمند غربی. اون روز شورای امنیت رو بمباران کردن. تصورشون این بود که سران قوا و بعضی از مسئولین رفتن. همون روز بحث ترور رهبری رو مطرح کردن و خدا نذاشت، کار خدا بود. حالا عملیاتشون به نتیجه نرسید. آقای ترامپ جلسه گروه 7 رو با عصبانیت ترک میکنه. این تو خبرها اومده، با عصبانیت ترک میکنه. بعد چیکار میکنه؟ دستور داد تهران رو خالی کنید. بعد به وزیر دفاعش دستور داد فوری وارد عملیات علیه ایران بشید. چه حادثه رخ داد که شما عصبانی شدید؟ چه حادثه رخ داد شما گفتید ما آمریکا باید وارد عملیات بشید؟ و چه حادثه رخ داد که شما گفتید تهران رو خالی کنید جز این که عملیاتی که میخواستید انجام بشید به نتیجه نرسید؟ این شاهد کوچکی نیست. ترامپ در چهارشنبه 28 خرداد میگه شاید حمله به ایران بکنیم ولی ایرانی‌ها با زنگ بزنن و بگن ما تسلیم هستیم. آقای نتانیاهو 29 خرداد میگه امریکا کمک‌های زیادی در این جنگ به اسرائیل کرد. الا ماشاءالله از این اطلاعات هست. شما تردید نکنید این طراحی آمریکا و اسرائیل با هم بود. کسی هم نفی نکرده این رو. نگیم اسرائیل یه چیزی میخواست، آمریکا یه چیز، با هم طراحی کردن. یعنی شما باید بشناسید طرفتون چیست. شما با آمریکا طرفید. همدستان دیگه ای داشتن؟ بله، کشورهای اروپایی بودن. آقای مکرون روز اول جنگ، روز جمعه، همون روز که شروع شد، میگه فرانسه آماده دفاع از اسرائیل است. جنگ اون شروع شده، میگه ما آماده. صدر اعظم آلمان میگه از نتانیاهو بابت حمله نظامی به ایران تشکر میکنه. همین گروه 7 که 26 خرداد بعد از این حوادث بود یه بیانیه صادر کرد. بیانیه چی گفت؟ گفته اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. اسرائیل هم بکرده به ما، میگه اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. به جای که دفاع بکنن از کشوری که بهش حمله شده، میگه اسرائیل هم. دوی تیر وزیر دفاع آلمان میگه حمله به ایران تهدید بزرگ رو رفع کرد. اینا نشون میده پس یه گروه حامی هم دارن. اینا برام شماها معلوم بود، من میخوام خودشون به زبان اومدن اینو میگن. بنابراین شما باید قبول بکنیم امریکا و اسرائیل با هم طراحی کردن، کشورهای غربی هم غربی هم کنارشون بودن برای پلوخوری تو این قضیه، و گروه هفت میخواست قال قضیه رو بکن. اما همه کار خداست که این نمیشه دا، یعنی واقعا باید همه تشکر از خداوند بکنیم. ولی میخوام بگم صحنه اینجوری بوده. سوال دوم اینه، هدف این از جنگ چی بود؟ آیا مسئله هسته‌ای ما بود؟ جنرال میگم ما هسته‌ای ایران رو زدیم و ماجرا تموم شد. هدف این نبود. هدف اونا از این کار به هم ریختن امنیت ایران بود و آشفتگی در زندگی مردم و ترور رهبری. اینا دنبال این بودن. کوداش هم وجود داره. میخواستم وضع ایران رو به هم بریزن. شما هم نمونه هاش ها در کشورهای دیگه دارید، در لیبی دارید، در همین الان در سوریه چیکار داره میکنن؟ اونا در سوریه میخواستن از ملت سوریه دفاع بکنن. دیشب اسرائیل ستاد مشترک سوریه رو بمباران کرد، وزارت دفاعشون رو بمباران کرد و کاخ ریاست جمهورشون رو بمباران کرد، چند تا فرمانده هاشون کشته شد. چرا این کار کرد؟ بعد اومد یه قسمتی رو جدا کرد، مال دو روزی ها رو، گفته اینجا رو نمیتونید کسی وارد میشه، هر کار دلش میخواد بکنه، آشفته کرده. حالا اینا طرحی دارن برای منطقه. اینها دنبال آشفتگی در منطقه هستن. در این حادثه هم دنبال این بودن ایران رو به هم بریزن از نظر امنیتی. حالا من نمونهاش میگم. رویترز در 24 خرداد می‌نویسه هدف اسرائیل سرنگونی حکومت ایران است. سری خودشون میگن. 25 خرداد آقای نتانیاهو که تغییر رژیم ایران قطعا میتواند نتیجه عملیات نظامی باشد. 26 خرداد آقای نتانیاهو که هدف قرار دادنه، روز دوشنبه داره میگم، چه میگم روز خاصی بود، هدف قرار دادن رهبر ایران باعث تشدید تنش نمیشود بلکه باعث پایان تنش میشود. پس دنبال این بودید رهبری رو ترور کنید، دنبال این بود وضع امنیت ایران به هم بریزید. 28 خرداد آقای نتانیاهو هدف نهایی جنگ سرنگونی جمهوری اسلامی است. پس دنبال هسته‌ای نبودید. دروغ نگید بگید ما موفق بودیم. شما دنبال سرنگونی ایران بودید، ما موفق بودیم. نگید ما موفق بودیم، شما دنبال ترور رهبری بودید، موفق نشدید. شما می‌خواستید امنیت ایران رو به هم بزنید، موفق نشدید. می‌خواستید مردم رو بیارید تو صحنه، موفق نشدید. شما دنبال سلاح هسته‌ای نبودید. حالا نمی‌تونید بگید عدم توفیقاتون جای دیگه ببرید. آقای نتانیاهو 28 خرداد میگه هدف نهایی جنگ سرنگونی جمهوری اسلامی است و ما شرایط آماده کردیم برای مردم. 29 خرداد آقای ترامپ میگه ما به فوردو حمله میکنیم ولی ممکن است جمهوری اسلامی سقوط کند. حالا فوردو چه جمهوری اسلامی داره؟ پس هدفتون اون بوده، فوردو بهانه است. آقای لیبرمن رئیس حزب اسرائیل میگه ما باید جنگ رو ادامه دهیم تا رژیم ایران سرنگون بود. از این کدا زیاد هست. پس مسئله هسته‌ای بهانه بود. حالا این روزها مرتب داره اطلاعات جدید میاد. آقای بلینکن که قبلا وزیر خارجه آمریکا بود، دو روز پیش، یعنی 23 تیر ماه، دو سه روز پیش، ایشون مصاحبه میکنه، دقت کنه این جمله شو، میگه هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم کارشناسان اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ایران به برجام پایبند بود و در پی خروج ترامپ هر گونه مذاکره درباره مسئله هسته‌ای با ایران دشوار شد. خروج ترامپ از توافق بی‌اعتمادی عظیمی ایجاد کرد. اقدام نظامی آمریکا علیه ایران شاید برنامه هسته ایران را یکی دو سال عقب بندازد، ولی مسئله جدیدی به وجود آورد در ذهن ایرانیان. چه مسئله ای؟ این آقای بلینکن میگه، میگه ایران تا کنون تصمیمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته بود، اما اکنون ممکن است چنین تصمیم بگیرد و تحولات اخیر نشان داد که کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند از امنیت بسیار بیشتری برخوردارند و ممکن است ایرانیان نتیجه مشابهی بگیرند و سلاح هسته‌ای تولید کنند. این حرف وزیر خارجه قبلیشون. پس اینا دنبال مثلا خود میگه هم بخش اطلاعاتی آمریکا و هم آژانس گفته ایران به سمت سلاح نرفته، پس برای چی حمله کردی؟ پس مثلا هسته‌ای نبوده. دوستان عزیز، ایران یک کشور بزرگ هست، مردم سلحشوری هم داره، کسانی که زیر بیرق امام حسین سینه زدن و حادثه عاشورا رو هر سال مرور میکنن، اینا اهل مجاهدت هستن. اما بدونیم این جنگ یه جنگ تمام عیار بود، یه جنگ برای موجودیت ایران بود، برای سلاح هسته این حرفا نبود. دروغ میگن، خودشون داره میگن. همه سیستم های اطلاعاتی غرب در کنار اسرائیل بودن و بهش اطلاعات میدادن. اسرائیل خودش چیزی نداره، سلاح بهش میدن، اطلاعات هم بهش میدادن، همه نیازهای تجهیزاتیش هم برآورده کردن. حالا جدا از این فریبکاری ناجوانمردانه ای که داشت، که مثلا فرض بکنید مشغول مذاکره با ایران بودن، آقای ترامپ دو روز قبل مذاکره گشته بودن، یک شنبه جمعه حمله کردن، یک شنبه مذاکره میخواستن بکنن، ولی خودشون میدونستن جمعه حمله میشه، ولی فریب داد. آقای ترامپ گفته بود که دو روز قبل از حمله گفته بود بعید میدونیم اسرائیل به ایران حمله بکنه، قریب الوقوع نخواهد، و در حالی که خودشون میدونستن. فریب کاری. یه کتابی داره آقای ترامپ به نام هنر معامله. این کتاب هنر معامله رو به تقلید از یه کتابی از مال آقای سونتزو، سونتزو یه آدم قدیمی چینیه، یک هنر جنگ نوشته. تو بر کتاب هنر جنگ بس فریب رو یکی از هنرهای جنگ میدونه. این همینه اینجا ما چیز کرده. تو همون مثلا میگه که اشکالی نداره ما از زیر مالیات دادن فرار کنیم، راش باید پیدا کنیم، ما با یه هنچه موجودی طرفیم. اون مال آقای نتانیاهو با 4 پرونده قضایی که براتون خوندم، اینم این موجود دیگری که هست. عرض می شود که حتی در همین قضیه اخیر که میخواست به ایران حمله کنه، باز فریبکاری کرد، گفت ما تا 2 دیگه حمله نمی کنیم، 2 بعدش حمله کنیم. یعنی شخصیت اینجوری دیگه، حالا باش باید سر کرد. خب حالا ببینیم این حادثه‌ای که اینا به ما حمله کردن چه وضعی پیش اومد. ببینید دوستان، تو این حادثه خب زد و خورد بود، طبعا ما افرادی مثل تهرانچی‌ها رو دست دادیم، شهید رشید رو دست دادیم، باقری رو از اینا، هر کدومشون سرمایه‌هایی هستن به سادگی به دست نمیان. اینا داخل جنگ اینطور ساخته شدن، سرمایه هم کمی نیستن، خسارات هایی به ما زدن. ولی سوال اینه، آیا از نظر راهبردی موفق بودن یا نبودن؟ وقتی میخوایم بررسی کنیم از نظر راهبردی موفقن، باید ببینیم به اون هدف های اصلیشون رسیدن یا نه. خب هدف اولشون این بود که ایران رو از نظر امنیت آشفته کنن. ایران که همبسته شد. شما تو این مدت مشکل آشوب در ایران دیدین، مشکل ناامنی دیدین، به خلاف حالت عادی که گاهی ممکن یه جایی به وجود بیاد، این بار شما یه مورد ندیدید. اینا میخواستن رابطه رهبری و مردم رو دچار نقصانی کنن. میگفتی ما شروع کردیم شما بیاید تو صحنه بریزید علیه رهبری، حتی اسمم ورده بود چه نوع شعار بدید همین آقای نتانیاهو. اینطور شد، به عکس شد، مردم احساس میکنن یه رهبر دانای فهیمی دارن که شرایط رو عوض کرد. یعنی اون روزی که آقای نتانیاهو گفت باید یا تسلیم بشید به من چیز کنید، رهبر یک تو دهنی محکم بهش زد، شرایط عوض شد. پس اینم که موفق نبودیم. شما میخواستید در واقع کاری بکنید که در بین کشورهای منطقه بگن ایران تسلیم شد. ایران تسلیم شد؟ نه. امریکا زد به ایران و پاسخش رو گرفت. الان شما دو کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، ببینید راجع به ایران چی میگن. افتخار میکنن، میگن ایران بود جلوی امریکا ایستاد و ضرر کردیم. هم در داخل ایران ضرر کردیم، هم در منطقه ضرر کردیم، به هدفاتون نرسیدیم. اگه 4 تا ساختمون رو خراب کردین، خب شما که ساختموناتون خراب شد، منتها ایران کشور بزرگیست، شما کشور کوچولو هستین، شما دردتون اومد، پس شما موفق نبودید. همبستگی ملت ایران یه حادثه بزرگ بود که رخ داد. یعنی به جای آشفتگی همبستگی ملی به وجود اومد. اینه بهش میگن توفیق راهبردی. یعنی شما تو جنگ باختین، ممکنه از نظر عملیاتی صدمه زدید، صدمه هم خوردید، ولی از نظر راهبردی به هدفهای اصلیتون نرسید. این یه افتخاریست برای ملت ایران. نقشی که ملت ایران داشتن و رهبری هم دیروز فرمودن، اون اراده‌ای که از خودشون نشون دادن اینه، دشمن رو پس زد. در سطح منطقه هم همینطور. شما ببینید همه علمای اسلام، چه شیعه چه سنی، از ایران حمایت کردن. شیخ الازهر چه بیانیه مهم میداد، حضرت آیت الله سیستانی چه بیانیه مهم میداد، همه علما چه در مراجع داخل چه در عراق پشت حکومت گرفتن و اولتیماتوم دادن. حتی از اهل سنت، بعضی از علمای اهل سنت که از شما فکر نمی‌کردین این کارو بکنن، به خاطر اینکه مثلا در بعضی از کشورهایی بودن که مواضع سیاسیشون هم با ما یکی نیست، ولی اعلام موضع کردن و گفتن امروز باید کنار ایران بمونیم، شما ضرر کردین. یک مقاله مجله روزنامه فارن پالیسی داره، میگه ورود بدون دقت آمریکا در این جنگ به شکست راهبردی آمریکا نرسید. خود حرفای ترامپ ببینید، 4 تیر که میگه باید صلح بشه و فلان بشه، میگه اسرائیل ضربه خیلی سختی خورد، خصوصا در روز آخر واقعا سخت بود. این حرف خود ترامپه. موشک‌های بالستیک ایران واقعا قوی بود. من و بنیامین نتانیاهو با هم جهنم رو پشت سر گذاشتیم. ما نمیگیم، خدا آقای ترامپ داره میگه. در نبرد با دشمن قوی، قدیمی و قدرتمند و ماهر یعنی ایران، آمریکا کسی است که اسرائیل رو از دست دشمن باهوش و سرسخت نجات داد. من نمیگم همه حرفاش درسته باشه، چون پرت و پلام زیاد میگه، همه‌شو نمیشه روش استناد کرد، ولی واقعیت همینه. نه تنها اینو، آدمای بفهم آمریکا اینو گفتن، مثلا آقای مرشایمر یا آدم با فکر اونجاست، مثل این نیست که همینجوری حرف بزنه. او میگفت اسرائیل به ته خط رسید و اگر آمریکا دستشو نمیگرفت بحران برش به وجود اومد. این یه واقعیت. حالا این به آدم سه این حرف رو زده. حضرت من حالا عکس این شد، اینا بنا بود ما رو به هم بریزن، داخل خودشون داره به هم بریزه. اینم من نمیگم، آقای اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیله، ایشون درست روز قبل میگه فعلا بحران داخلی ما طوریست که ما سوار قطار بی ترمز شدیم و در درون ما هرج و مرج مطلق حاکم است بنا بود وضع ما رو به هم بریزن، این وضع خودش. این نشون میده عدم توفیق راه بردی. شما اومدید یه سری کشتار انجام دادید، خونه خراب کردید، به هدفاتون نرسیدید، خودتون گرفتار شدید. این که رهبری میگن یک عبارت خوبی به کار بردن که یه چیز پشیمان کننده پیدا میکنید، بدبخت میشی، یعنی بیچاره میشی، این بیچاره است. این رئیس جمهور خودشون میگه، میگه ما در درون ما امروز هرج و مرج مطلق حاکم است، بیچاره شدیم. حالا سوال آخر ما اینه، آیا ماجرا تمام شده؟ نه، ماجرا تمام نیست. چرا؟ چون تا وقتی اسرائیل و نتانیاهو مخصوصا مسئول این کار هست، این منطقه روی آرامش نمیگیره. این عنصر ناآرامی در منطقه است. چون ایران یه حریف سخت بود، الان یه قدی دست و بالشون می‌لرزه. حمله کرد به سوریه، چون اونجا میدونه خیلی هزینه نداره. ممکنه برخی شورای دیگه الان بحثش هست تو منطقه حمله کنه. تا وقتی این هست دنبال این نیست. چرا اینطوره؟ چون اسرائیل معتقده من باید هژمون منطقه بشم، من باید امتداد پیدا بکنم در منطقه، یعنی امتداد امنیتی، امتداد اقتصادی، امتداد سیاسی. فرمانی که من میدم باید عملی بشه. شما این با حرف ترامپ رو زیاد شنیدید، میگه صلح از راه قدرت. صلح از راه قدرت یعنی چی؟ یعنی یا تسلیم بشو یا میجنگیم، معنیش اینه دیگه. صلح از راه قدرت یعنی یا با تسلیم به من بشی من میگم یا با میجنگم. ایران تسلیم نشد و میجنگم، این معنیش اینه. هرج و مرج بین المللی. مگر مثلا هیتلر چی میگفت؟ هیتلر میگفت تا الاخره یوم القیامه میخوام بجنگیم؟ نه، میگفت یا تسلیم من بشی یا میجنگم. موسولینی چی میگفت؟ میگفت بابا تسلیم من بشی یا میجنگم. مغولا چی میگفتن؟ مغولا وقتی میرفتن توی یه شهری تسلیم میشدن نمیجنگیدن. یه مأمور میذاشتن اونجا میگفت خب تسلیم شدن. اگه تسلیم نمیشدن اونجا رو با آتش میکشیدن. ما برگشتیم به یه دوره‌های چند قرن قبل. این یه فکر کاملا ارتجاییه، یعنی آشفتگی ایجاد میکنه. آقای ترامپ در صحنه بین‌المللی داره آشفتگی ایجاد میکنه. حالا این آقای نتانیاهو هم حرفای او رو بلغور داره میکنه، این هم داره میگه صلح از راه قدرت. صلح از راه قدرت یعنی هرج و مرج در منطقه، یعنی ناامنی در منطقه. این که میگه من امتداد باید پیدا کنم در منطقه، که میگم هژمون شیطان کوچک، اون هژمون شیطان بزرگ بود، این هژمون شیطان کوچک، یعنی من باید امتداد امنیتی پیدا کنم، امتداد اقتصادی، امتداد سیاسی. آخه خیلی کوچولو هستی شما، این خیلی کشبری عبه میری، این مثل بند تومون میمونه که خیلی کشش بدی یا میفته اوریان میشه. تو ظرفیت اینقدر کش دادن نده، امتداد نداری، کوچیکی به زور. البته من در این زمینه بگم بعضی از صاحب نظران معتقدن دیگه اینا جرأت حمله ندارن، کارشون تموم شد. همین آقای میرشایمر که از متفکرین آمریکاست و تو قضیه صهیونیست هم کتاب داره، آدم با نظریست، چند روز پیش گفته که در جنگ 12 روزه اخیر اسرائیلی ها تمایلی به ورود دوباره به درگیری با ایران ندارن. آمریکایی هم همینطور، چون خسارت زیادی دیده و دولت ترامپ متوجه شد که ایران ممکنه برنامه ریزی برای مین ریزی در تنگه هرمز بکنه و نگرانیش رو جدی کرد و بنابراین دیگه حمله به ایران نمی‌کنه. حالا یه عده هم اینجوری نظر دارن. حالا سوال اینه که آیا میتونه اسرائیل حمله دیگه به ایران بکنه؟ کار مشکلی نیست. چون با یه حریف سخت مواجه شده. البته جنگ ها رو معمولا خلا انجام میدن، آدم های عاقل که جنگ اینجوری انجام نمیدن. همیشه باید آماده باشی، نباید دست کم بگیریم. جنگ ها رو آدم های بیعقل انجام میدن، عقلا باید جنگ رو تموم کنن. ما با یه بیعقل های هم طرف این دنیا با اینا رو میبین. ولی به هر حال محاسبات ظاهری اینو نمیگه. خب پس چی میشه؟ ببینید، در این تردید نیست که اسرائیل میخواد تو منطقه آشفتگی ایجاد کنه تا خودشو مسلط کنه. این طرح ابراهیم هم همینه. طرح ابراهیم یعنی اسرائیل باید مسلط بر منطقه بشه. سالیه میتونه، ظرفیتش نداره. این ظرفیت مسلمان‌های منطقه به سادگی زیر بار نمیرن. پس چی میشه؟ آشفتگی ایجاد میکنه ولی ناقص میمونن. در نتیجه دوچار یک در واقع مجبورن خودشون توی باطلاقی گیر بکنن. مثل همون باطلاقی که امریکایی‌ها میخواستن عراق رو مثلا نجات بدن، خودشون تو باطلاق گیر کردن، حالا این بار اسرائیل گیر میکنه. این که رهبری فرمودن یه بد عاقبتن، اینا بد عاقبتن، منتها باید درست تحلیل کرد و مراقبت کرد. دوستان عزیز، من بخوام این نکته کاملا روشن باشه که ایران واقعا دنبال امنیت پایدار در منطقه است. ایران نمیخواد فقط خودش قوی باشه، میخواد کشورهای دیگه هم قوی باشه، چون کشورهای مسلمان هم همسایه ما، اگر اینا قوی باشن باز قدرت مسلمان ها بیشتر میشه. ایران دنبال آشفتگی در منطقه نیست. این درست نقطه مقابل اسرائیل. اسرائیل میگه صلح از طریق قدرت، یعنی کشورهای دیگه باید ضعیف باشن، منطقه باید آشفته باشه. اونا دنبال آشفتگی هن، ما دنبال این هستیم منطقه آرام باشه. اونا دنبال کشورها ضعیف باشن، ایران میگه دولت ها باید قوی باشن. دو تا فکره. بشناسیم سیاست جمهوری اسلامی چیست و کجا ما تلاقی پیدا میکنیم. فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای منطقه هم باید بدونن و تکلیفشون رو روشن کنن. من فکر میکنم این حادثه جنگ ایران درسهایی برای همه داشت، برای کشورهای منطقه هم داشت. بعضی از این وزرای خارجهشون میگفتن، میگفتن ما فقط به خاطر شما نیست، به خاطر خودمون نگرانیم، چون اگر این بخواد پیروز بشه مشکل برای ما ایجاد میکنه. درست فهمیدم. این حادثه کوچکی نیست، درس برای منطقه هم داشته. لذا بسیاری از کشورهایی که با ما اختلاف نظری در مسائل سیاسی داشتن، امروز میگن ما آماده ایم با هم همکاری کنیم و ایران هم حتما از این مسئله استقبال خواهد کرد. البته آقای ترامپ معتقد من هم دنبال تئوری صلح هستم از طریق قدرت و هم رئیس جمهور صلح طلبم، جایزه نوبل هم بدید به من. عرب ها یک تمثیلی دارن، میگن تعرف الاشیا به ازداده ها، این برای ایشون بکار بود. موفق نمیشن. ولی دوستان عزیز، یکی از درس های این حادثه اخیر که باید قدرش بدونیم همین همبستگی ملی است. اینو باید ازش سیانت کرد. سیانت کردن چه؟ قدر همدیگه رو بدونیم، پرخاشگری بلاوجه نکنیم. ولی حالا ممکن افراد عقاید مختلفی داشته باشن، ما هم در یک مساف بزرگ هستیم، خود آمریکاست، ما تا به حال اینو نداشتیم، مساف بزرگه. پس ما خودمون رو قوی کنیم، از نظر نظامی قوی کنیم، از نظر سیاسی قوی کنیم، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی. این باعث پایداری میشه. ممکنه افرادی هم مسائلی داشته باشن. الان همینجا که الان ما شما نشستیم اینجا، شما نسبت بعضی از رفتار حکومت اشکال ندارید، میگه خب وضع اقتصادیمون خوب نیست، اشکال دارید دیگه. دیگران هم ممکنه اشکال داشته باشن. نکته اینه، وقتی شما یه مساف بزرگ دارید، نباید مسائل دیگر رو طوری عمده کنید که اختلاف ایجاد بشه. گاهی من الان تو این روزا میبینم این بی‌توجهی است. به نظر من امروز وظیفه اصلی که میتونه امنیت ملی ما رو تأمین کنه این است که ید واحده باشیم، از همدیگه بگذاریم، نسبت به هم مهربان باشیم، اختلافات جزئی کنار بذاریم و از پشت سر رهبری باشیم، یعنی از رهبری حمایت کنیم. این رهبری بود که تونست ماجرا رو جلو ببره، روحیه بده، شرایط عوض کنه، فرماندهان جایگزین بذاره. یک نقش مهم در این قضیه داشت. نباید گذاشت و رهبری تضعیف بشه. وقتی رهبری تضعیف بشه در بحران نمیتونه مسئله حل کنه. من یه بار دیگه این عرض کردم، بازم میخوام تکرار کنم. یه زمانی سال 57 مرحوم شهید مطهری رفته بودن فرانسه خدمت امام، هنوز انقلاب پیروز نشد، شون برگشتن ایران. یکی از دوستان ما که استاد فلسفه است اومد خدمت آقای مطهری، گفت حالا ما ممکنه ما یه جای نظرمون با رهبر ما ولی فقیه یکی نباشه، چیکار کنیم؟ شهید مطهری که میگن ایدئولوگ نظامه، این پاسخ ایشون بود. جون فرمودن نظرتون رو بنویسید و بگید به رهبر، یا به طریقی به رهبری برسون. گفتن اگه ما جازمن نظرمون این بود و رهبری هم گوش نداد ولی فقیه، گفت شما حق تضعیف رهبری رو ندارید. این حرف شهید مطهری است. این حرف مهم نیست. باید قبول کرد این سرمایه رو باید حفظ کرد. کسانی که امروز یه قدی بیتوجهی میکنن به این موضوع، نتیجهش اینه که این سرمایه در زمان بحران نمیتونه. بنابراین هم بستگی ملی، هم توجه به رحمت رهنمودهای رهبری کلید آینده است که انشاءالله ایران با توفیقات الهی انشاءالله وضع به سامانی دارد، بهتر بشود، وضع اقتصادی هم انشاءالله بهتر بشود و انشاءالله این ناامنی هایی که اونا برای ما خواب شده دیدن به کشور خودشون بره و انشاءالله ایران سربلند هست، سربلندتر بشه. از خداوند متعال توفیق و سعادت برای همه شما خواست دارد. سوال کردن گروه دیپلماسی ایران بر سر چه چیزی میخواهد با آمریکا مذاکره کنه. الان بحث مذاکره نیست. مذاکره یه تاکتیکه. اینم از جهات اجازه بدید رهبری اونجا که لازم میداند. الان مذاکره نیست. و من هم معتقدم هیچ عجله‌ای در این زمینه نباید کرد. اونا با ما جنگیدن. باید اول بگن چرا با ما جنگیدن. جنگ کردن با ما. لذا اینو نباید ما نه متوقف کنیم نه چیز کنیم. باید بذاریم یه تاکتیکه. بذاریم رهبری اونجا که لازم میداند استفاده کنن، لازم نمیدونه استفاده نکنه. انشاءالله موفق باشید و خداوند خیر برای همه شما مقدر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.